این پیشنهاد رو میکنم اگر میخواید در چند و چون اتفاقهای این دنیا قرار بگیرید، حتما به ذره بین ریزبین دوستانم در برنامه‌های پشت صحنه دقت کنید.
ببخش دوباره بزن.
خیلی خوب بریم.
وای وای، بعد بریم ببینیم بیرون چه خبره. عزیزی میگه 600 تا بلیط فروخته. بیرون بعد ماشینا رو ببینیم. کی ترافیک؟
چاکرین، وقت هست تمرین کنیم. چیکار کردیم؟
بجون بجون بازی در نیا. مثلا شب اجرا داریم.
شما از هر فرد دیگری بهتر. در این رابطه با این زوایای پنهان این اتفاقا صحبت کنید. چی شد؟ چرا یه خود سنگ اندازی شد؟
ببینید، من خواهش میکنم وارد حاشیه نشیم، چون من واقعا ممنونم از دوستای عزیزی که تصدیق
که در دغدغه فرهنگی دارن و یا هنرمند هستن. وقتی که پناهجو میشن و تصمیم میگیرن که مملکت خودشون رو ترک بکنن، اینا دو تا راه بیشتر ندارن تو این ایامی که منتظرن.
پشت صحنه.
به نام آفریدگار یکتا، سلام، شبتون بخیر باشه. من آوید بزرگی هستم و افتخار دارم دوباره در یک هفته دیگر با همکارانم در تیم تهیه کنندگی پشت صحنه رادیو تهران تا سه شنبه این هفته هر شب ساعت 21 تا 22 با شما باشم. در تاریخ هر کشوری گاهی یک سری اتفاقهایی رخ میده که پررنگتر از بقیه رخدادهای تاریخی دستمایه ساخت آثار هنری قرار میگیرن و از اهمیت ویژه‌ای هم برخوردار میشن. در کشور ما میتونیم به موضوع دفاع مقدس اشاره کنیم که با فراز و نشیب‌های بسیاری که داشت، برگ پررنگی از تاریخ کشور ما رو رقم زد و تأثیر زیادی روی زندگی بعد از جنگ مردم گذاشت. از همون ابتدای دهه 60 کم کم کارگردان‌ها دست به کار شدند و آثاری رو در حوزه دفاع مقدس ساختند که همگی تلاش می‌کردند روحیه دفاع و مقاومت رو در مردم تقویت کنند. برای همین فیلم‌های دفاع مقدسی این دوره دیالوگ‌های شعارگونه دارن تا مردم رو به پیروزی امیدوار کنن و اتحاد بین اونها رو پررنگ کنن. شاید بتونیم بگیم دو کارگردانی که بیشترین سهم رو در فیلمسازی دفاع مقدس این دهه به خودشون اختصاص دادن، زنده‌یاد رسول ملاقلی پور و ابراهیم حاتمی کیا هستن که اولین تجربه های فیلمسازی خودشون رو در حوزه دفاع مقدس رقم زدن و باب جدیدی رو در تاریخ سینمای کشور ما باز کردند که تصویری از مقاومت جانانه مردم در این دوران رو به یادگار می‌ذاره. از همون ابتدا میتونیم به فیلم‌های مختلفی اشاره کنیم که در زمینه دفاع مقدس ساخته شد. فیلم مرز، فیلم برزخی‌ها و فیلم سینمایی نینوا که حالا هوای سیاه‌سفید داشت و بازیگر ناماشنایی در اون به چشم نمی‌خورد و همه بازیگران نینوا هم مثل خود زنده‌یاد رسول ملاقلی پور اولین تجربه خودشون رو در سینما مشق می‌کردند، اما به هر حال این فیلم شناخته شد، مطرح شد و در ذهن‌ها مانده. امشب در پشت صحنه قرار است درباره سینمای دفاع مقدس در دهه 60 صحبت کنیم. اگر که شما هم در خاطرتون فیلمی هست که ازش اسم ببرید، امشب مثل همیشه لطفاً از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 با ما در ارتباط باشید و نام فیلم و اگر مشخصات یا خاطری از اون فیلم دارید رو به ما بگید. صد البته که خب بسیاری از فیلم‌ها رو در سال‌های بعد حتما تماشا کردید که البته مربوط به دهه 60 و مربوط به حوزه دفاع مقدس بوده.
پشت صحنه رادیو تهران رو زنده و مستقیم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به صورت اینترنتی هم میتونید بشنوید. iranseda.ir
بسیار خب، مثل همیشه همکار بسیار ارجمند و مسئول فضای مجازی پشت صحنه رادیو تهران آقای صابر ونکی در استودیو هستند تا از این فضا هم برای ما بگن چه کارهایی انجام دادن تا این لحظه، چون کارشون معمولا پیش از برنامه آغاز میشه و چه خواهند کرد در طول برنامه. آقای ونکی سلام، درود بهتون، شب بخیر.
سلام، وقت شما بخیر باشه، وقت همه شنونده ها و هموطنان عزیز بخیر و امیدوارم حالشون، حال جسم و دلشون خوب باشه. ممنون که اینقدر منو مثل همیشه لطف داریم به
من.
یه نکته رو بگم، از دو هفته پیش یعنی سری قبلی برنامه گفتگوهای خیلی خوبی داشتیم. من گفتگوهارم آماده کردم که روی صفحه بذارم، اتفاقا یکی از گفتگوهارم گذاشتم ولی متاسفانه صفحمون البته نگفتم، رادیو نقطه پشت صحنه.
بله،
در فضای مجازی دوستان میتونن مراجعه بکنن، الان دو تا استوری داریم. این نکته رو بگم، گذاشتم نمیدونم به اصطلاح خودمون حالا فنی بگم باگ داره این فضای مجازی ما یا فیلمایی که آماده کردیم
یه خورده مشکل داره.
نه برعکس میشد، من آپلود میکردم سر ته میکرد.
آره. یعنی فیلم از انتها به ابتدا میاد؟
نه نه، فلیپ میشه قشنگ کلا میچرخی سر ته میشد، سر پایین، اصلا خیلی بد بود و گفتم من الان باید بگم به همه که دلیلش چیه، دارم سعی میکنم این مشکل رو برطرف بکنم. بالاخره سخت افزار نرم افزار دست به دست هم میده که ما نتونیم کارمون رو درست انجام بدیم.
حتما که خواهید تونست، اختیار دارید. خیلی متشکرم،
سلامت باشید.
خب استوری امشب رو گذاشتی؟
بله، امشب دو تا مهمان عزیز داریم که معرفی شدن در استوری ها، یک هنرمند و یک مسئول، که
بسیار عالی.
ببینیم امشب با توجه به موضوعی که داریم برای امروز، امشب و احتمالاً تا سه شنبه آخر هفته مرتبط هست و قطعاً گفتگوهای خوبی خواهیم داشت. فرصت باشه و عمری باقی باشه در تا انتهای برنامه در خدمت دوستان هستم. تولد چندین عزیز هست، سرشناس و بالاخره کسایی که چهره هستن. یه نفر هست ورزشیه، میخوام ببینم دوستان میدونن تولد کیه یا نه. من راهنمایی هم کردم که
چون فقط در حوزه ورزش، البته حوزه ورزش هم خودش گسترده است.
بله بله،
مشهورن خیلی ایشون،
مشهورن. خب دو نفر من بذاریم بگم، حوزه ورزش و فرهنگ و هنر
بسیار.
که هر دو هم بسیار عزیز هستن. اون حوزه فرهنگ و هنرش که خاطرات زیادی داریم باشون تو دهه 70 با کارهایی که کردن.
بسیاره.
این دوتا رو اگه بگن 3094 من دخالت کردم تو حوزه شما و همچنین در بخش فضای مجازی هم رادیو نقطه پشت صحنه در خدمت دوستان هست.
با آقای ایمانیان هم که هماهنگ هستید.
بله الان هماهنگ میکنم میکنم.
بسیار عالی.
مگه میشه که توی شهر به این بزرگی و شلوغی هیچ خبری نباشه؟ هم همه پشت هم همه، ترافیک پشت ترافیک، پیام پشت پیام. این شهر شهر خبرای رنگارنگه. با ما از پشت صحنه خبرای اطرافتون با خبر بشید. پشت صحنه هر شب از ساعت 21 تا 22 رادیو تهران FM 94.
21:09 همکار ارجمندم آقای محمد رضا ایمانیان در استودیو حاضر هستند. مثل همیشه ما رو در جریان آخرین و تازه ترین خبرها در حوزه های مختلف و البته بیشتر حوزه فرهنگ و هنر و ادب خواهند گذاشت. درود بهتون آقای ایمانیان، شب بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم ایران سلام. سلام عرض میکنم خدمت شما سکل خان بزرگی و همه شنوندگان خوب برنامه پشت صحنه رادیو تهران. خبرها رو میخوام با یک یک خبری شروع کنم که نمیگمش، بعد یه بخشی رو گوش بدیم و بشنویم تا بعد اون وقت برگردیم سراغ این خبر.
بسیار خب، اینم جوریه.
شب موعود فرا رسیده است و بچه ها عازم عملیات هستند. آنها تلیع داران لحظت آخر زمانی اسلام هستند و می روند تا وعده های حق را در قرن 15 هجری قمری در کره زمین به تحقق رسانند. اکنون در سالهای آغازین قرن 15 هجری قمری، همانچنان که نبی اکرم صلی الله علیه و آله پیشگویی فرموده بودند، قوم سلمان فارسی ایرانیان علم قیام انبیاء را بر دوش گرفتند و وجودشان همچون شمسی تازه در خلأ ظلمانی جاهلیت ثانی تولد یافته است. در خط درگیری با دشمن ادامه دارد. آنها چه انسی با خاک گرفتند و خاک مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق است. معنای آن که در نماز پیشانی بر خاک می‌گذاری همین است. تا با خاک انس نگیری راهی به مراتب قرب نداری. برو به آنها سلام کن، دستشان را بفشار و بر شانه‌های پهنشان بوسه بزن. آنها مجاهدان راه خدا هستند و علمداران آن تحول عظیمی که انسان امروز را از بنیان تغییر می دهد. آنها تاریخ آینده بشریت را می سازند و آینده بشریت آینده الهی است و همه چیز حکایت از همین نوید خوش دارد.
از سلام ای فکر و تلاهی تو کوه جای شهید خانیه، از سلام جذابه و حلب چه دهلوران مجنون خاک شلم چه.
هایی از مستندهای شهید مرتضی آوینی رو شنیدیم تحت عنوان روایت فتح، که خب خیلی از نسل‌های دهه 60 و 70 و 80 با اینها خاطره دارن و جنگ رو شاید با مستندهای روایت فتح شناختن و خب بعدش این مجموعه به یک بنیاد فرهنگی تبدیل شد تحت عنوان بنیاد روایت فتح. و امروز جناب آقای سید محمد حسینی به عنوان مدیر عامل انجمن سینمایی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مدیر گروه فیلم و سریال بنیاد روایت فتح معرفی شدن و حکم خودشون رو دریافت کردن از مدیریت بنیاد فرهنگی روایت فتح، که الان پشت خط تلفنی ما هستن. سلام عرض میکنم خدمتتون جناب حسینی، امیدوارم که سالم و سلامت باشید.
من هم به شما سلام میکنم آقای حسینی، خیلی خوش آمدید، شبتون بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
جناب حسینی، خب امروز شما به عنوان به بخش جدیدی در اصل در بنیاد روایت فتح معرفی شدید که شاید قبل از این انقدر تفکیک شده فعالیت نمی کرد، تحت عنوانهای دیگری فعال بود. یه مقداری برای ما بگید که قرار هست چه اتفاقی بیفته و از این به بعد قراره در بنیاد روایت فتح ما شاهد چه روی کردی باشیم.
خواهش
می‌کنم.
البته خب انجمن سینمای دفاع مقدس انجمن در واقع دیرپاس و خیلی وقته که راه افتاده و از دهه 70 فکر می‌کنم به فعالیتش شروع کرد. منتها این بخش مربوط به معاونت در واقع فیلم و سریال بخشی است که تا به حال در واقع با این نگاه متمرکز بهش نگاه نشده بود. هر دو یعنی انجمن و معاونت فیلم و سریال با هم دیگه ادغام شدن و تشکلی رو تشکیل داد برای در واقع نگاه به موضوع و مدیای تصویر و سینما با هم دیگه تو امان. که عملا در واقع یه مدیریت متمرکزی داشته باشه و یه نگاه رو به جلوی که انشالله ببینیم چی میشه در آینده. انشالله من تلاش خودم میکنم که اتفاقات خوبی دارم بخوره انشالله.
درسته. آقای حسینی، خب به هر حال شما سالها چه در عرصه نقد و نویسندگی در حوزه سینما بودید، در حوزه هنری و در قسمت تدریس فیلمنامه و نقدهای سینمایی در تلویزیون و رادیو اینها فعالیت داشتید. میخوام ببینم که رویکرد بنیاد فرهنگ روایت فرد در حوزه سینمای مستند دفاع مقدس قرار هست به چه سمت و سوی باشه. ما یه مقدار در این زمینه انگار کمبود داریم، یه مقدار تاریخ شفاهی جنگ رو شاید کمتر مستند نگاری شده. میخوام ببینم رویکرد بنیاد روایت فرد قرار هست به چه سمت و سوی بره، چه برنامه هایی وجود داره؟
من عرض موضوع شما که خیلی ترجیح میدم راجب در واقع چشمانداز های دوردست صحبت نکنم، بعضی از مسائلی که پیش رو مونه هست راجب اونها صحبت بکنم و مباحثی که باید در واقع حل و فصل بشه. به نحوی میشه گفت در واقع ما وامدار یه جریانی هستیم و یه اتفاقاتی هستیم که از تلاش گذشتگانمون به همون رسیده و خب بخش های عمده ای از در واقع مؤلفه های خاص سینمای دفاع مقدس شکل گرفته. اما چیزی که خیلی مهمه، عناصری که بسیار بسیار مهمه بهش توجه بکنیم، یکی این که من فکر میکنم در حوزه در واقع نیروی انسانی و تکنیسیان هایی که بتونن در واقع آثار سینمای دفاع مقدس رو تصویر بکنن ما چیزی کم نداریم.
بله.
یعنی کشور ما اتفاقا کشور بسیار غنیه و به خصوص با نسل جوان جدیدی که اومدن سر کار و دارن کارهای شگفت‌انگیزی به قول معروف تصویر میکنن. شما نظام دارید، همه در واقع متخصصی نظام دارن که یه جریان جدیدی داره باز میشه در روایتگری دفاع مقدس. اما چیزی که عناصری که مشکل این فضا هست، یکیش مثلا مسئله پخش و اکران هست. ما غالب آثار سینمای دفاع مقدسمون به دلیل در واقع پرهزینه بودنشون بسیاری از وجوه دفاع مقدس رو ما هنوز بهشون نپرداختیم. یعنی هنوز هیچ اثری مثلا دال بر فتح خرمشهر آنچنانی که بایسته و شایسته این حماسه بزرگ ملی ما تولید نشده. دلیلش این نبوده که اراده‌ای بر تولیدش نبوده، دلیلش این بوده که هزینه چنین تولیدی هزینه جدی بوده و این هزینه‌ایه که جغرافیای سینمای ایران کفاف بازگشت سرمایه‌شون نخواهد داشت. یعنی اساسا ما در سینمای ایران با تعداد حدود مثلا کمتر و بیشتر 500 تا پرده نمایش در حال کار خب نمیتونیم روی چیزی که فیلم‌های حساب بکنیم که این فیلم‌ها تمام شده‌شون رقم‌های کلانی رو نیازمنده.
البته جناب حسینی بعضی از هزینه ها خیلی نباید به سود و فایدهش توجه کرد، بعضی هزینه ها رو طبیعتا باید انجام بدیم برای اینکه نسل های بعدی باقی بمونه.
باهاتون به شدت موافقم، اما وجهی از سینما که در واقع به پرودکشن های عظیم داره میفردازه، مثل همین نکته ای که عرض کردم خدمتتون، مثلا فخت خوب رقم جدی میشه که دیگه نهادها و ارگان هایی که متولی این کار هم هستن یه خوزه احتیاط میکنه و کمتر جلو میان. برای همین هم تا حالا ساخته نشده، ولی تا حالا ساخته میشد، یعنی تا حالا استارت یه همچی کاری میخواد، چون حماسه به قدری بزرگی که به قول عزت امام خرمشهر خدا آزاد کرد. یا اینکه ما در بعضی از حوزه ها مثلا سینمای مقاومتمون حضورمون خیلی کم رنگه با توجه به در واقع جریانی که تو باکس آفیس دنیا وجود داره. یعنی اگه شما نگاه بکنید به میزان در واقع درآمد آثار ناظر به در پدیده داعش در باکس آفیس جهانی، یعنی اگه نگاه بکنید مثلا به درآمد چین، به چین فیلم ساخته تو این زمینه، من لااقل دو تا فیلمشو دیدم، هند فیلم ساخته، حتی شاید در واقع عجیب باشه مثلا سوئد فیلم ساخته، آلمان فیلم ساخته، بعد کشورهای متعددی، خیلی از کشورهای دنیا صرف در واقع نگاه به گیشه هم فیلم ساختن، نه که بعد خودشون رو قهرمان اون فضا نشون بده. در حالی که خب فضایی بوده که جولانگاه مردان این سرزمین بوده، یعنی بزرگان مقاومت در واقع جبهه مقاومت مردان فوق‌العاده این سرزمین بودن که ما کمتر راجبشون حرف زدیم، کمتر تصویر کردیم، کمتر در واقع آثار تصویری ساختیم. به نظرم میاد که این یه نویسه جدیه که ما باید سریع به فکرش باشیم، علاوه بر این که آثار سینمای دفاع مقدس وجه ارزشی دارن و نگاه ارزشی باید بهشون بندازیم، باید به این وجهشون هم دقت بکنیم که آثار رو جوری بسازیم که بتونه در واقع یه پیوست اقتصادی درست و منطقی هم داشته باشه.
پس انشالله ما منتظر باید باشیم که در دوره مدیریت شما و مدیریت فعلی بنیاد روایت فن شاید این تحول باشیم، چه در عرصه تولیدش چه در عرصه اکرانش. و مطمئن هستم ما تجربه ثابت کرده وقتی یک فیلمی خوش ساخت باشه، یک اثر مستندی خوش ساخت باشه، نگاه درستی داشته باشه، مخاطب هم ازش استقبال میکنه. نمونه های متعددی هم میشه مثال زد. جناب حسینی، فرصت برنامه‌مون خیلی کمه، خیلی ممنون و متشکرم از اینکه در این فرصت کم هم وقتتون رو به ما دادید. انشالله که بتونیم در شبهای آینده و روزهای آینده هم با شما صحبتی داشته باشیم و در جریان کماکیف فعالیتاتون هم قرار بگیریم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما.
ممنون و متشکر از شما. شبتون خوش. بزرگی، قبل از اینکه برنامه شروع بشه من راجع به یه خبری گفتم که برای خودم یه مقداری که نه خیلی تأسف برانگیز بود. من اینو خیلی کوتاه براتون بخونم. دو عدد عکس، 5 دقیقه فیلم از لحظه خروج از منزل، در مسیر، ورود به مرکز، تزریق، فیلمبرداری هوایی همزمان با ورود به مرکز تزریق و همراه مصاحبه بعد از تزریق واکسن، 3 تا شاسی 30x40 به قیمت 4,500,000 با تخفیف 3,850,000.
شوخی میکنید آقای ایمانی؟
من باورم نمیشه که ما یه همچین آگهی. نه باور کنید هست.
باور نمیکنم.
تخفیف ویژه برای 10 نفر اول، یعنی ما برای واکسن کرونا زدن هم داریم ازش میخوایم کسب درآمد بکنی و یه همچین بازار مکاری براش.
آخر روی چه حساب مثلا باید با من مصاحبه کنن؟ من کی هستم که با من نوعی منظورمه مصاحبه کنن بگن چی؟ بگن واکسن
یعنی واقعا وقتی خودم دیدم داشتم شاخ در میومد.
شوخی آقای ایمانی،
ایشالله که شوخی باشه، ولی تو رو خدا دنبال این چیزا نباشی.
هلیشات هم ولی اگه میگیرن چند گفتیم؟ قشنگه
گفتن 4,500,000 جمعش 3,850,000 با تخفیف.
با هلیشات بعدم نیست فکر کنیم.
اما وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اعلام کردن که مدیران جدید وزارت ارشاد این هفته معرفی میشن و قرار هستش که معاونت هنری، رئیس سازمان سینمایی و مدیریت های زیرمجموعه این معاونت ها در این هفته معرفی بشن. گفتن هیچ عجله ای نداریم مبنی بر اینکه بخوایم تغییر و تحولات بنیادین در مدیریت ها داشته باشیم. همچنین گفتن که طرح و برنامه هاشون در حوزه موسیقی، تئاتر، هنرهای تجسمی تا آخر مهر ماه تدوین و منتشر خواهد شد. یه مطلبی هم راجع به مسائل حاشیه پیرامون مباحث اختلافی که بین وزارت ارشاد و ساترا هست، سازمان ساترا هست، عنوان کردن که گفتن میخوان تعامل بکنن و این حواشی و مسائل رو یک بار برای همیشه حل بکنن.
وضعیت مدیریت ها ولی اگر روشن بشه خیلی عالیه. چند وقته پیش یکی از نمایندگان محترم مجلس خودشون گفتن که ای کاش که یا تغییرات زودتر اعلام بشه به طور کلی در سطح کلان، یا ابقا بشن. بله، فکر میکنم در همه حوزه ها، در همه قسمت ها اتفاقای بهتری رو خواهد داد که حالا حتما انجام میشه به وقتش. امیدواریم وقتش زیاد طولانی نباشه.
بزرگی، من یه سابقه میخونم از یک عزیزی. دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد هستند در علوم سیاسی، از مدیران با سابقه وزارت ارشاد، رئیس هیئت مدیره بنیاد فرهنگی فلان، نویسنده و خبرنگار در حوزه فرهنگی و و و همه این سابقه های فرهنگی، ولی میشن عضو هیئت مدیره یک باشگاه فوتبال.
باش من نمیگم کدوم باشگاه دیگه. بگذاریم. ما در پشت صحنه امشب رادیو تهران درباره سینمای دفاع مقدس در دهه 60 صحبت می‌کنیم.
برادر حمزه، حسین.
حمزه هستم، بگوشم.
حمزه جان، به لطف خدا بچه‌ها راه تدارکاتشون رو بستن.
حمزه جان، بچه‌ها جاده آسفالت رو گرفتن.
حسین جان، شما طبق نقشه یک ساعت دیگه میرسین. مطمئنی؟
فرمانده یه دشمن محاصره شده. با منور قرمز تقاضای کمک میکنن. نیروهای دشمن به طرف مرز در حال فرار هستن.
سعی کنید تمام فرماندهان دشمن رو اسیر کنید.
جنگ شروع شد. جنگی ناخواسته. جنگی که ما هیچ وقت خواستارش نبوده و نیست. ما باید وظیفه مقدسی رو که به عهده داریم به نفع شایسته‌ای به انجام برسانیم. چشم ملت ایران به ماست. آقایان، طلبانان، اکنون زمان آن رسیده که ما شجاعت، شهامت و لیاقتمون رو در راه دفاع از انقلاب، ملت و مرز و بوممون نشان دهیم. دشمن به تصور احمقانه خودش و این که شرایط مملکت در روحیه نیروها تأثیر منفی گذاشته دست به این اقدام وحشیانه زده است. و حال آن که ما تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خونمان ایستاده‌ایم و از این مملکت دفاع می‌کنیم.
چی می‌خوای؟ من مسئول گردان ششم هستم. برای انتقال سریع گردان به آبادان احتیاج به هلیکوپتر داریم.
هلیکوپتر؟ نمیشه آقا، نمیشه.
نمیشه؟
بله.
چرا؟
طبق دستور فرماندهی کل قوا، جناب آقای بنی صدر در انتقال نیرو با هلیکوپتر اولویت با نیروهای نظامیه.
نیروهای نظامی؟ مگه ما نظامی نیستیم؟
چه عرض کنم؟
خرمشهر داره سقوط میکنه آقای عزیز. این گردان باید هرچه سریعتر به خرمشهر برسه.
بله، بله، ولی در استفاده از هلیکوپترها طبق دستور رئیس جمهوری این باید شما بی‌معناست آقا.
ابوذر، ابوذر از مهدی. ابوذر، ابوذر از مهدی. موقعیت ما زیر آتش شدید دشمنه. احتیاج به پشتیبانی داریم.
مقاومت کنید.
من کلی زخمی دارم.
میدونم.
اگه بتونی زخمی رو بفرست عقب، حمله این همه زخمی از این موضع تا نقطه رهایی با اون همه موانع امکان نداره. حتی یه نفرم سالم به مقصد نمیرسه.
یه مقدار دیگه سرشونو گرم کنیم. صادق و بقیه هنوز درگیرن. ایشالا تا امشب کاری یه سره میکنن. به محض این که تپه 201 آزاد بشه براتون نیروی کمکی میرسه.
فراخانی، فراخانی، میشه تا وقتی تو این وضع هستیم فکر آمیری را سر بیرون کنیم؟
خیلی سعی میکنم ولی نمیتونم.
منم برای آمیری ناراحتم، برای اون تکاور و خلبان کبرام ناراحتم، خیلی بیشتر از تو. ولی هر کاری یه جای خاصی داره. حالا که وقت عزاداری نیست، حالا که ما یه دقیقه غفلت کنیم دیگه کسی نمیمونه که دباس خون اونا رو پس بگیره.
تو خیابون طالقانی بچه‌ها فشنگشون تموم شده.
بودو برو به بچه‌ها بگو شهر داره سقوط میکنه. نیرو بفرستن. نیرو؟
نیرو؟ چطوری؟ همه‌شون تو کمرو درگیرن.
شهر داره سقوط میکنه محمد. برو بگو نیرو میخوایم. نیرو؟
جنگی رو نمیشه دست تنها برد.
بعضی جنگا رو دو نفری هم نمیشه برد جناب سوار.
اگه طوری شده بود تا عمر داشتم خودم مقصر میدونستم.
بعضی وقت آدم باید یه دیوونگی هایی بکنه جناب سرکار.
درسته، بدون بعضی دیوونگی ها آدم زیادی عاقل نمیشه.
من میگم یه دیوونگی دیگه هم بکنم. حالا که 5-6 تاشون موندن من اینجا کارو تمام میکنم.
اون خلبان مطمئنی که نمیتونه فرار کنه؟
اگه بتونه یه سانچون بخوره پلاک شکی از اون نفس گرفتیم خودم دوباره میزنم به سینه.
ایران سرزمین ماست. ما از یک آب و خاک هستیم. ما فرزندان ایران هستیم.
خب ما امشب درباره فیلم‌های سینمایی دفاع مقدس در دهه 60 داریم صحبت می‌کنیم. در این هفته و در روزهای آینده درباره دهه‌های دیگر هم در حوزه فیلم صحبت می‌کنیم، در حوزه تئاتر و موسیقی تا جایی که بشه راجع به اینها حرف خواهیم زد. جناب قیمانیان، من به یک فیلم، حالا در واقع اولی و دومی، حالا نمیخوام دقیقا بگم اولی دومی چون خیلی هم شاید درست نباشه، ولی به هر حال به فیلم مرز برزخی ها و یکم مفصل تر به نینوا اشاره کردم، ولی خب فیلم های دهه 60 مفصل تر از اینها بودن، تجربه ها جدیدتر و تازه تر بود، اما خب تعداد فیلم ها بیشتر بود. چیزی شما هم اگر در ذهن دارید؟
من به چند تا فیلم شاخص دهه 60 میخوام اشاره کنم. فیلم بلمی به سوی ساحل، دومی ساخته رسول ملاقلی پور، که به عنوان یک فیلمساز رسول ملاقلی پور رو زنده یاد، رسول ملاقلی پور رو به شهرت رسون و جزو اولین فیلم‌های نمونه‌ای بودش که در گستره تعریف سینمای دفاع مقدس قرار گرفت.
خلاصه من بگم موضوعش هم تلاش یک رزمنده است برای نجات گردانش.
باز فیلم بعدی آقای ملاقلی پور پرواز در شب که سال 65 ساخته شد و این فیلم هم یک فضای متفاوتی داشت و در جشنواره فیلم فجر دوره پنجم هم با استقبال داوران مواجه شد.